بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاندلزا رایس کره شمالی را به دامن زدن به تنش ها متهم می کند. ایران از کشورهای اروپایی خواست به مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای این کشور بازگردند. شیرین عبادی بازداشت روحانی ناراضی را محکوم کرد. ساعت 8 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا تازه ترین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان را با آگاهی شما می‌رسانیم. ایران از کشورهای اروپایی خواست صادقانه به مذاکرات بازگردند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به خبرنگاران گفت منطقی برای انجام تعلیق غنی‌سازی نمی‌بینیم و اقدام ایران برای غنی‌سازی اقدامی قانونی و منبعث از حق عضویت ایران در معاهده NPT است. آقای متکی همچنین گفت مذاکره بهترین راه برای رسیدن به تفاهم است. دیپلمات‌های غربی می‌گویند به دلیل ممانعت ایران از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در جستجوی راهی برای اعمال تحریم‌های محدود علیه ایران هستند. شیرین عبادی بازداشت روحانی ناراضی را محکوم کرد. کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن را شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل بر عهده دارد، از بازداشت یک روحانی ناراضی و هوادارانش انتقاد کرد. در بیانیه‌ای که این کانون منتشر کرده، بازداشت آیت الله حسین کاظمینی بروجردی مخالف قانون اساسی و قانون جزایی ایران دانسته شده و از رئیس قوه قضاییه خواسته شده که شخصاً این پرونده را بررسی کند. آقای بروجردی خواستار جدایی دین و دولت در ایران است. گردهمایی عید فطر در بنگلادش 8 کشته بر جای گذاشت. پلیس بنگلادش میگوید دست کم 8 نفر در جریان ازدحام جمعیت در شمال این کشور کشته شدند. روز شنبه بیش از 1000 نفر در حومه میمسینگ برای گرفتن عیدی فطر جمع شدند و قصد ورود به یک کارخانه لباس را داشتند که ازدحام جمعیت موجب مرگ 8 نفر شد. دولت بوش با ژنرال‌های بلندپایه آمریکایی اوضاع عراق را بررسی خواهند کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه میزبان جلسه‌ای با شرکت ژنرال‌های ارشد آمریکایی و مسئولان نظامی و غیر نظامی در کاخ سفید خواهد بود. آقای بوش، دیک چینی معاون وی، دونالد رامسفیلد وزیر دفاع و دیگر مقام‌های بلندپایه در کنفرانس ویدیویی با رهبران نظامی در عراق در مورد اوضاع عراق گفتگو خواهند کرد. طی این ماه دست کم 75 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. روز پنجشنبه یک سخنگوی ارتش آمریکا گفت عملیاتی که از 2 ماه پیش برای ایمن کردن بغداد به اجرا درآمده خوب پیش نمی‌رود. کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو درباره برنامه اتمی کره شمالی به روسیه سفر کرده است. خانم رایس پس از دیدار اسپکن روز شنبه وارد مسکو شد. وی در گفتگو با خبرنگاران حین پرواز به مسکو در مورد آنکه کره شمالی مدعی شده دست به آزمایش اتمی دیگری نخواهد زد ابراز تردید کرد و گفت پیونگیانگ قصد دارد به تنش‌ها دامن بزند. خانم رایس در چین با مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو داشته است. خانم رایس همچنین گفت چیزی در مورد عذرخواهی کره شمالی به خاطر آزمایش اتمی‌اش نشنیده است. پیشتر یک روزنامه چاپ کره جنوبی از عذرخواهی کره شمالی به دلیل انجام آزمایش اتمی اخیر این کشور خبر داده بود. گزارش های این ساعت را با گزارشی در مورد عراق آغاز می‌کنیم. افراد مسلح وابسته به سپاه مهدی مقتدی صدر بامداد جمعه با هجوم به اماره مرکز استان میسان در جنوب عراق ایستگاه های پلیس را به آتش کشیدند و با پلیس به زد و خورد خیابانی پرداختند. علت درگیری دستگیری یکی از فرماندهان سپاه مهدی توسط پلیس اماره ذکر شده. امیر آرمین نگاهی دارد به بازتاب این قضایا در رسانه‌های انگلیسی زبان.
روزنامه ایندیپندنت می نویسد مقام‌های آمریکایی عملاً اذعان دارند که جنگ بغداد را باختند، هرچند 12,000 سرباز برای برقراری آرامش به این شهر فرستاده شده است. این روزنامه می‌افزاید کشمکش اماره از آن رو نگران کننده است که همزمان با اعلام حکومت فدرال در عراق و کاست شدن از قدرت دولت مرکزی بر میزان خشونت‌ها افزوده شده است. مقتدی صدر و سپاه مهدی او به شدت با فدرالیسم عراق مخالفند. دیلی تلگراف چاپ لندن می نویسد شورش اماره پس از آن آغاز شد که قاسم تمیمی از سپاه بدر وابسته به عبدالعزیز حکیم و رئیس اطلاعات اماره در یک حادثه بمب‌گذاری کشته شد و به تلافی آن فرمانده سپاه مهدی در شهر توسط گروه رقیب بدر ربوده شد. سپاه مهدی نیز به ایستگاه‌های پلیس شهر حمله کرد و آنها را به آتش کشید. گاردین چاپ لندن می نویسد در حالی که تلاش‌های شتاب زده و جدی برای تدوین راهکار خروج از عراق در لندن و واشنگتن در جریان است، وزارت امور خارجه بریتانیا در صدد است دولت‌های ایران و سوریه را به درگیر شدن در مسئله عراق و کمک به فروخواباندن شورش‌ها و خشونت‌های جاری این کشور تشویق کند. گاردین می نویسد 800 شبه نظامی سیاه پوش با کلاشینکوف، خمپاره و نارنجک به 3 ایستگاه پلیس اماره حمله بردند، 30 پلیس و 20 غیر نظامی را کشتند و 60 نفر را زخمی کردند و این حمله ضربه و چالش بزرگی بود برای دولت نوری مالکی. روزنامه واشنگتن تایمز حمله سیاه پوش‌های مسلح طرفدار مقتدی صدر به اماره را یک استثنا نمی‌داند و می‌نویسد اماره در 30 مایلی ایران است و حکومت روحانیان در تهران به سپاه مهدی مقتدی صدر اسلحه، پول و آموزش می‌دهد. بحران اماره نشان داد نبرد میان خود بلوک‌های شیعه و حامیان آنها تا چه پایه می‌تواند امکان پذیر باشد. فاینانشال تایم جنگ اماره را عاملی در عقب افتادن خروج نیروهای بریتانیایی از عراق می‌داند و می‌نویسد این شورش نشان داد فرقه های شیعه سنی نیستند که با یکدیگر وارد جنگ و دعوا می‌شوند، بلکه درون خود شیعه ها هم کشمکش های خونین بر سر قدرت در جریان است. واشنگتن پست جنگ اماره را به نقل از یک مقام وزارت کشور عراق دعوای میان قبیله و عشیره های عراقی می داند و می نویسد عشیره طرفدار رئیس ترور شده سازمان اطلاعاتی اماره با عشیره طرفداران افرادی که رئیس اطلاعاتی را به همراه 3 تن دیگر کشتند درگیر شدند. این مقام گفته از جنگ اماره جنگ درون دو گروه شیعه یعنی سپاه مهدی و سپاه بدر نبوده است. اما فرمانده انگلیسی گفته است عناصر خودسر شبه نظامی جنگ را آغاز کردند و وقتی مقتدی صدر رهبرشان دستور توقف داد بحران پایان یافت. نیویورک تایمز جنگ اماره را نماد کشمکش و رقابت سپاه مهدی مقتدی صدر با سپاه بدر عبدالعزیز حکیم می‌داند که دو گروه شیعه و طرفدار دولت نوری مالکی‌اند و بقای دولت او به حمایت این دو گروه بستگی دارد. روزنامه می‌نویسد اماره در نزدیکی مرز ایران و نقطه بازرسی به منظور کنترل سلاح‌هایی است که از ایران به طور قاچاق وارد عراق می‌شود. تایمز لندن شورش اماره را ضربه‌ای به سیاست بریتانیا در جنوب عراق می‌داند و می‌نویسد ارتش بریتانیا با خروج از اماره و تحویل آن به دولت مرکزی عراق در مرز با ایران متمرکز شده بود تا جلو قاچاق اسلحه از ایران به داخل عراق را بگیرد. اماره آرام بود، به همین سبب به دولت مرکزی تحویل شد، اما به محض خروج سربازان بریتانیایی سپاه مهدی پادگان‌ها را غارت کردند. و لس‌آنجلس تایمز شورش اماره را آینه تمام نمای مشکلات دولت نوری مالکی می‌داند و می‌نویسد دولت مرکزی و نیروهای امنیتی نتوانستند شبه نظامیان چه در بغداد و چه در جنوب را مهار کنند. روزنامه از ابراز نگرانی مردم اماره خبر می‌دهد و از قول یک مغازه‌دار شهر می‌نویسد اوضاع خطرناک‌تر از آن است که مردم تصور می‌کنند و اگر بنا باشد سپاه مهدی کنترل اوضاع را به دست بگیرد آینده خوفناکی در انتظار مردم عراق خواهد بود.
امیر آرمین گزارش می‌داد. روز گذشته قاضی حسینیان رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی اردبیل آقای فضائل عزیزان را به دلیل اعتراض به وضع زندانیان سیاسی در ایران به 30 ضرب شلاق و 300 هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد. قاضی دادگاه با آقای عزیزان که خواهان حضور وکیل و هیئت منصفه شده بود گفته است اینها فایده ای ندارد و او فقط حکمی را که از جای دیگری آمده ابلاغ میکند. آقای عزیزان درباره روند دادگاه به علی سجادی از رادیو فردا چنین میگوید:
با توجه به این که به صلاحیت دادگاه بنده اعتراض کردم، چون ذاتاً و ماهیتاً اگه اتهامی متوجه بنده باشه اتهامات بنده سیاسیه و باید در قالب دادگاه‌های انقلاب اصلا مشروعیت اون دادگاه هم زیر سوال بررسی بشه. متاسفانه قاضی دادگاه به پایات بنده توجه نکرد، حتی درخواست کردم که یک هفته به من وقت بده با آقای فدیهی وکیلم هماهنگ کنن، ایشون بتونن حضور پیدا کنن. این حقم از من سلب شد و قاضی عنوان کرد که اصلا به ما گفتن به شما چی حکم بدیم. به قاضی گفتم پس شرافت قضاییتون کجا رفت؟ استقلال قضاییتون کجا رفت؟ به خاطر یک اعتراض که این همه دادگاه این همه زندان و درایتی
نگفتن که از کجا بهشون گفتن که حکم شما چی هست؟
ایشون نگفتن، ولی استنباط بنده اینه که نیروهای امنیتی حتی به دستگاه قضایی هم نفوذ دارن. یعنی در واقع اینا عوض این که ضابط قضایی هستن و باید تابع مقام قضایی باشن، مقامات قضایی بدبختانه کار برعکس شده، تابع ضابطین امنیتی شدن. یعنی همه جا نفوذ میکنه، حتی تو دادگاه ها نفوذ میکنن. استقلال قضایی نیست، زندانیان سیاسی اصلا حق دفاع اینا فرمایشیه این دادگاه ها.
به چی محکوم شدید؟
دیروز حکمی دریافت کردم که دادگاه 105 عمومی اردبیل به اتهام اخلال در نظم عمومی و همون تحصیمی که در دولوی استانداری انجام داده بودم، ایشون گفتن رفت آمد مختل شده، مردم دور شما دل شدن. دلو توجه کردید اونجا، خواستید افکار عمومی و توجه بدید به نقض حقوق زندانیان سیاسی. به همین علت هم به بنده 300,000 تومان جریمه محکوم شدن در حق دولت و متاسفانه 30 ضربی هم شلاق.
آیا وکیلتون حضور داشت در دادگاه؟
خیر، همچین حقی از من سلب شد، حتی با وجود تاکید بنده بر اصل 168 خود قانون اساسی جمهوری اسلامی که باید با حضور هیئت منصفه برگزار بشه و درخواست استمحال کردم از دادگاه تا آقای فقیهی بتونه حضور پیدا کنه، ایشون این درخواست بنده را رد کردم و گفتن حتی اگر 50 نفر وکیل از مجامعه بین المللی هم بیاری حکم شما مشخصه. به ما گفتن ما چاره‌ای نداریم به جز اینکه محکومیت برای شما صادر کنیم.
حالا شما چیکار خواهید کرد؟ آیا تقاضای فرجام میکنید؟
به تقاضای تجدید نظر خواهم کرد، از دادگاه تجدید نظر درخواست خواهم کرد که دادگاه بنده علنی باشه و امکان حضور وکیل هم فراهم بشه. هرچند اراده سیاسی قوی پشت پرونده های زندانیان سیاسی وجود داره که حکم بر محکومیت آنها صادر بشه. در جریان اکبر جنبی ما دیدیم یک قاضی با شرفی پیدا شد به نام علی بخشی، تو دیوان عالی با نقض کرد حکمشو، اونو اخراج کردن. این نشون دهنده اینه که حاکی از اینه که اصلا استقلال قضایی وجود نداره.
گفتگوی علی سجادی رو میشنیدید با فضائل عزیزان، یکی از شهروندان اردبیل. آقای عزیزان توسط شعبه 105 دادگاه عمومی به دلیل اعتراض به وضع زندانیان سیاسی در ایران به 30 ضرب شلاق و 300,000 تومان جریمه نقدی محکوم شده است. بنا به گزارش خبرنگار رادیو فردا، از دوشنبه قرار است 4th نمایشگاه اختصاصی کالاهای بازرگانی ایران از 26 تا 30 اکتبر در تاجیکستان برگزار شود. این نمایشگاه به ابتکار و همکاری نمایشگاه بین‌المللی مشهد و اتاق اقتصاد و تجارت، یا آنطور که تاجیک‌ها می‌گویند اتاق اقتصاد و سودایی تاجیکستان برگزار شود. شهناز کاملزاده گزارش می‌دهد.
در نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان که از 26 افتتاح شده تا 30 اکتبر سال روان ادامه می کند، نمایندگان حدود 40 شرکت ایرانی در 45 غرفه در مساحت بیش از 500 متر کوادراتی نمونه از کالاهای مختلف خود را برای مردم تاجیکستان معرفی می کنند. تور کرمشاه حسن‌علیف، معاون اتاق اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت در طول برگزاری نمایشگاه همچنین سمینار و برنامه‌های مختلف با حضور گروه‌های بازرگانی ایرانی و تاجیک در مقامات دولتی هر دو کشور برنامه‌ریزی شده است. آقای حسن‌علیف منظور برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان چنین ارزیابی کرد:
هدف از برگزار شدن نمایشگاه این برقرار نمودن مناسبت‌های تجارتی اقتصادی در بین شرکت‌های ایرانی و تاجیکی، دریافت نمودن شریکان همکاری تجارتی، به امضا رساندن شرطنامه‌های همکاری در بین شرکت‌ها و سازمان دادن کارخانه‌های مشترک می باشد.
طبق اطلاع وزارت اقتصاد و بازرگانی تاجیکستان، مبادلات تجارتی دو کشور در سال 2005 میلادی 67 میلیون دلار را تشکیل داده است. دور مسئولین میگویند همکاری‌های تاجیکستان و ایران در این عرصه پس از برگزاری جلسه 6 کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی تاجیکستان و ایران که ماه جولای سال گذشته در شهر دوشنبه برگزار شده بود، توسعه پیدا کرده است. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
و غول معاملات زمین در چین بازداشت شد. مقام‌های چینی یکی از سرمایه‌داران در بخش زمین و مسکن را به اتهام فساد مالی در زمینه صندوق‌های بیمه و بازنشستگی دستگیر کردند. شرکت سرمایه‌گذاری فوشی روز شنبه اعلام کرد ژانگ رانگون رئیس این شرکت بازداشت شده است. آقای ژانگ یکی از ثروتمندترین کارآفرینان چین است که در زمینه دخالت‌های غیرقانونی در صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی مورد تحقیق و بازجویی قرار می‌گیرد. دهاتن از مقام‌های چینی و مدیران اقتصادی در این کشور در رابطه با رسوایی مالی در بازداشت موقت هستند، اما آقای ژانگ نخستین فردی است که در این رابطه رسماً بازداشت شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. عنوان مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.